بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال که قبلا هم پرسیده شده، هم از بنده هم از دوستان دیگه، این است که وقتی شاخصه‌های یک جامعه ایدئال رو ترسیم می‌کنیم و وضع موجود خودمون رو با شاخصه‌های اسلامی مقایسه می‌کنیم، از وضع موجود خودمون و کلاً وضعیت بشریت مایوس میشیم و این الگوها رو دست نیافتنی تلقی میکنیم. من میخواستم اینجا عرض کنم این دقیقا ضد اون نتیجه است که از خواندن این قبیل روایات باید تعقیب کرد و تعقیب میشه. چون وقتی راجع به یک وضع ایدئال ولو نسبی صحبت میشه، دو تا نتیجه میشه گرفت، دو جور نتیجه گیری میشه معکوس. یه نوع نتیجه گیری یأس و ای که ما ولمعتلیم، پس کاری نمیشه کرد، کاری نباید کرد، آخرش چی؟ این ادبیات و طرز فکر آدمهای عاجز و وامانده است، آدمهای ضعیف که دنبال توجیه و مفر میگردن برای کار نکردن. اون نتیجه گیری مثبتی که از این روایت باید کرد، که اصلا همین تعقیب میشده از اصل مسئله، این است که مدام ما فاصله وضع موجود رو با وضع مطلوب که به طور نسبی و تدریجی قابل طی کردن مدام بسنجیم و تخمین بزنیم و این به ما انرژی و انگیزه بده بیشتر که عجب، پس یه همچین ایدئال هایی است، مسیر اینه، جهت اینه، ما میتونیم بریم به این سمت، اینا شدنی است و باید بریم. نتیجه گیری که باید بکنیم اینه، نه اون که پس اگر اسلام اینجوریه، اگر جامعه اسلامی اونجوریه، اگر مطالبات و مطلوبات اسلام اینه، پس ما چی میگیم، پس این چه وضعیه، پس ولش کن. دقیقا نتیجه عکس باید بگیرید، باید بگید که خب برنامه ما معلوم شد، ما باید به اون سمت بریم، بعد دنبال روش بگردیم. اینا باید بنابراین از تمام این مسائل ما انگیزه بگیریم، تولید انرژی بشه در ما و همت، هر کسی در حد خودش، هر جمعی در حد خودشون انجام بشن. همونطور که در حوزه فردی هم همینجوریه، یعنی ما که هیچ کدوم به طور فردی که انسان ایدئال نیستیم، ما هممون انواع مشکلات و ضعف ها و محدودیت ها رو داریم. بعد وقتی تعریف یک انسان ایدئال رو میخونیم، نتیجه نمیگیریم که خب اگه آدم اونه پس ما کیم، یه جور نتیجه گیریه که اگر من 100% نمیتونم باشم پس کلشو ولش کن. نتیجه گیری درست این نیست. نتیجه گیری درست این است که خب پس اگه انسان ایدئال اونه، من تو حریم فردی خودم و جامعه ما تو حریم اجتماعی، معلومه که به کدوم سمت باید حرکت بکنیم. یعنی میخوام بگم از اینا، از این روایات که خونده میشه، نتیجه گیری منفی نکنید که پس ما کاری نمیتونیم بکنیم و پس این چه وضعیه و سیاه، از توش یأس و خودکمبینی و اینا در بیاد و احساس عجز. نه، از توش باید تولید انرژی بشه. سوال دیگه ای که پرسیدن اینه که این فرهنگ مبارزه با سرمایه و تغییر ثروت و پول با توسعه اقتصادی نمیسازد. تا ثروت انبوه و متمرکز نباشد، توسعه اقتصادی نمی شود. راه رشد اقتصادی همان سرمایه انبوه و متمرکز است. و بعد گفتم که خلاصه یا عدالت و حقوق فقرا یا پیشرفت اقتصاد، هر دو با هم نمی شود. ببینید دو سه تا اینجا اشتباه یا مغالطه شده. یکی این که تغییر سرمایه و پول و ثروت کسی نکرده. ما تو فرهنگ اسلامی هیچ جا شما یک آیه یا روایتی وجود نداره، یا اگر کسی دیده بگه به ما هم، که بگه پول نجسه، مثلا ثروت بده، سرمایه کلن کثیف ذاتن، قدرت بده. اینا همچی تعبیری، تعبیر اسلامی نیست. چون بعضی هم تو فرهنگ قدیم و هم تو فرهنگ جدید در دنیا در شرق و غرب هستن که معتقدن ثروت ذاتن پلید است، یا قدرت ذاتن فسادآور است. الان تو استدلالایی که تو حوزه دموکراسی میشه دیدید، بعضی از فلاسفه دموکراسی میگن در غرب قدرت ذاتن پلید است، ذاتن فسادآور است. تو فرهنگ اسلامی قدرت، ثروت، اینا هیچ کدوم ذاتن پلید نیستن. هیچ شعار ضد سرمایه و ضد ثروت یه شعار اسلامی نیست. رشد اقتصادی هم حتما به عنوان با همین توضیحاتی که تو سوال قبلی دادم، حتما یک مطلوب جز مطالبات اسلامی است. منتها رشد اقتصادی، آقا تو علم اقتصاد دو تا تعریف داره. یه تعریف اون است که تئوریسین های لیبرالیسم اقتصادی با نهله ها و مکاتب مختلفی که دارن او رو تعریف کردن که با هم همه لفاظی هاشو که بذاری کنار، نهایتا معنیش اینه که جواز استثمار فقرا به دست اغنیاست و اینکه حذف میکنن از بازار و اقتصاد و عرصه عمومی عدالت و انسانیت و اخلاق رو. توی او تئوری اقتصادی تو بازار انسان ها نیستن که دارن با هم معامله میکنن، حیوانات دارن با هم پروتکل امضا میکنن، اونو که قوی تره تحمیل میکنه بر اونو که ضعیف تره. اونو که باش مخالفت میشه اینه، یعنی این اخلاق ماتریالیستی و خودخواهانه و این فرهنگ استکباری است. علیه سرمایه داری کسی بحث میکنه، منظور از سرمایه دار آدم هر پولداری نیست، منظور پول نیست، این فرهنگ و اخلاقه که یه مشخصاتی داره و الان رشد اقتصادی به این معنایی که عرض میکنم حتما جز اهداف اسلامی است. رشد اقتصادی به این معنا یک، احترام به مالکیت فردی که هر کسی مالک دسترنج و تلاش خودش است، احترام به مالکیت فردی، احترام به ابتکار، میدان دادن برای خلاقیت و ابتکار و آزادی، میدان دادن برای رقابت، منتها رقابت سالم و انسانی، نه رقابت حیوانا با هم تو جنگل که نتیجهش معلوم از قبل، رقابت سالم و انسانی که قواعد بازی تو بازار و تو اقتصاد قواعد بازی قواعد داشته باشه، که قواعد توش معنیش نباشه که یک اکثریتی له بشن قربانی بشن برای که یک اقلیتی هر غلطی دلشون میخواد بکنن چون پول دارن. قواعد بازی باید معلوم باشه چیه و داوری که بی‌طرف سوت بکشه، چون تو نظام سرمایه‌داری با تعریف خاصی که تو اقتصاد شده قواعد بازی وجود نداره، اصلا میگن این بازی بدون قاعده است، اسمشو میذارن کاتالاکسی، یعنی نظم خودجوش، یعنی همون هر اتفاقی که میافتد باید بیافتد، همونی که میشه هر چی شد، اصلا تزشون اینا. میگه آقا رقابت برابر حالا نه، رقابت عادلانه اقلا، یه داوری یه نظمی، میگن نه هر چی شد. این که دیگه این کجاش خلاقیت و ابتکار و رقابت، اتفاقا این احترام به مالکیت خرمالکاست، احترام به مالکیت انسان نیست، احترام به مالکیت ده ها هزار انسان متوسط و ضعیف وجود نداره، فقط احترام به مالکیت او وجود داره. مشکل اینه، اتفاقا ما میگیم احترام به مالکیت، احترام به مسئله رقابت، رقابت انسانی، رقابت آزاد و عادلانه، ولی قواعد بازی درست تعریف بشه، احترام به مالکیت همه نه به مالکیت یه اقلیت خاصی. مشکل با اینه نه مشکل با چیز، اینکه آقا ما اگه بخوایم پیشرفت اقتصادی داشته باشیم باید فقرا رو فراموش کنیم. همین باید از کجا میارید؟ و منظورتون از رشد اقتصادی چیه؟ منظورتون رفاه مضاعف برای اقلیت خاصه به قیمت له شدن اکثریت؟ این پیشرفت اقتصادی به چه دردی میخوره؟ این پیشرفت اقتصادی پیشرفت نیست، اسمش پیشرفته. و اما اگه میگه تمرکز است، بدون تمرکز ثروت توسعه نمیشه، این حرف ممکنه بله در جهات درسته، یعنی با سرمایه های کوچیک کوچیک پراکنده نمیشه یه مرتبه پروژه های بزرگ اقتصادی ایجاد کرد و جامعه رو چند گام بزرگ تاریخی از حیث اقتصادی پیش برد. میگه معنی نداره. وقتی کسی صحبت میکنه از تکاثر، چون تو این سوال نوشتن آقا تکاثر که اسلام نهی میکنه از تکاثر، یعنی تمرکز ثروت نباشه، وقتی تمرکز ثروت نبود بنابراین تولید انبوه معنی نداره، پس رشد اقتصادی توسعه اقتصادی به مفهوم امروزیش دیگه نمیشه. تکاثری که اسلام باش مخالفت میکنه تمرکز سرمایه در مقام تولید ثروت نیست، در مقام مصرف ثروته. گوش کنین این خیلی نکته مهمیه، با تمرکز سرمایه در مقام تولید ثروت کسی مخالف نیست، در مقام مصرف مخالفیم. یعنی عیبی نداره اگه لازمه یک تولید انبوه تو یک رشته راه بیفته، تو کشاورزی، تو صنعتی، و ای آقا با سرمایه های دو قرون دهشی که نمیشه، که باید سرمایه های کلان باشه، بگیم خیلی خوب باشه، منافعی نداره، عیبی نداره، ضد عدالت نیست، تمرکز سرمایه برای تولید ضد عدالت نیست. پس چی مخالفه با کرامت انسان و عدالت انسان ها؟ تمرکز سرمایه در مقام مصرف، که یک عده یکی دو نفر بخورن بیشتر از ظرفیتشون و بقیه گرسنه بمونن نگاه کنن، با این مخالفیم. تفکیک کنید تمرکز ثروت و سرمایه رو در مقام تولید با مقام مصرف. عیبی نداره که در مقام تولید شما برید بگی آقا مثلا بعد میگه آقا در زمینه زراعتی با زمینه یه هکتاری یه هکتاری هر کسی داشته باشه نمیشه کار کرد. یعنی هر کسی فقط همون قوت لایموت خودش ممکنه در بیاره، دو هکتار دو هکتار سه هکتار. باید زمینا مثلا 10000 هکتار 20000 هکتار 50000 هکتار بشه تا یک پروژه وسیع صنعتی رو بشه اجرا کرد، یه مرتبه تولید بره بالا بتونی صادرات هم بکنی. میگم عیبی نداره، عیبی نداره این تمرکز ثروت در این مقام اشکالی نداره با رعایت حق همه کسانی که سهم دارن و حقوقی دارن توی جامعه. اونی که باعث مخالفی اینه که یه عده‌ای تمام عمرش کار کنه و ابتدایی ترین نیاز زندگیشو نتونه تأمین بکنه و یه اقلیتی پول فروشی کنه، خود پول رو بفروشه و با معاملات ربوی و با استفاده از اهرم‌های قدرت از طریق دخالت پول و سرمایه حاکم بشه. این اتفاقی است که در نظام سرمایه‌داری میفته و افتاده و در نظامایی که آلوده به او هستن کم و بیش، که مزایای سرمایه‌داری غرب رو ندارن، مزایای سرمایه‌داری غرب رو ندارن ولی ضرراشو دارن. چون سرمایه‌داری در غرب درست صدمات زیادی داره، منافعی هم داره، منافعی هم داره، یعنی در سطح زندگی و سطح رفاه عمومی بالاخره فرق میکنه، امکانات زیاد میشه، جوری دیگه میشه. ضررایی اگر داره فوایدی هم داره. وقتی تو جوامعی که مقلدن ضرراشو جذب میکنن از طریق تقلید، منافعشو نمیتونن تأمین بکنن. وقت ما تو اصل تئوریش اینجا این اشکالو کردیم. اشکال تو اصل این تئوریش با همین توضیحی که عرض کردم که در مقام مصرف بایستی رعایت بشه. وقتی اشکالی که به این عرض ما میکنن باز تئوریسین‌های برجسته اقتصاد و فلسفه اقتصادی سرمایه‌داری لیبرال در غرب اینه، میگن آقا این حرفا رویاییه، این که بگید در مقام تولید تمرکز باشه ولی در مقام مصرف نباشه معنیش اینه که یه سرمایه‌داری بزرگی ازش توقع داشته باشید که درست مثل یک آدم فقیری که داره از گرسنگی میمیره درست در سطح او و مثل او و مساوی زندگی بکنه. این توقع توقع بی خودیه. چرا؟ چون هر کسی فقط دنبال منافع شخص خودشه و باید هم باشه، درست هم همینه. بنابراین راهش شما بذارید هر کسی هر طور دلش میخواد و به هر روشی فقط به منافع خودش بیاندیشه، این باعث میشه که خودش که ثروتمند بشه. وقت از این ثروتی که انبوه شد تو جامعه یه چیزایی هم ترشح میکنه روی فقرا. همین ترشح اینا رو فقرا به نفع اونا هم هست، استدلالی که روی قضیه میکنن و این برمیگرده به نوع انسان شناسی لیبرال که اساسا انسان رو یک موجود به ضرور لذت پرست و منفرد و تنها میبینه. فرد، فردگراییه، هر کسی فقط خودش است، یعنی نگاه ذره‌ای، نگاه اتمیستی به انسان و به همه چیز. خب اسلام توی قضیه چی میگه به اینا؟ یک، حب ذات درسته، حب ذاتی که هر کسی خودش رو دوست داره و منافع خودش رو میخواد، این ارزشه، یه بینه ده، یه حرف غلطی نیست، اصلا خداوند اینجوری بشر رو آفرید، این حرف درسته، ما اینو قبول داریم. دو، همه آدم ها با هم مساوی نیستن و لازم نیست همه در یک سطح و مثل هم زندگی بکنن، او خودش رو تطبیق بده با این با او، این هم حرف درستی. عدالت معنیش نیست که همه باید یه جور عین هم زندگی بکنن، همه چیزشون مثل هم باید باشه، این هم نیست. اما سه، این که من که دنبال منافع خودم هستم، حب ذات دارم، بدون قید و شرط، بدون قید و شرط اخلاقی و بدون یک قاعده نظارت عاقلانه و عادلانه و حکیمانه و در این حال منعطفانه بر بازار، من به هر چی که میخوام برسم و به هر طوری که دلم بخواد برسم و مشروع و نامشروع دیگه معنی نداره توی مسیر، بعد که خوب خوردم و تأمین شدم و بالا آوردم، وقتی یه چیزایی هم به اینایی که او پایین زیر دست و پای من له شدن، به خودشون یا به ورثه‌شون یا به جنازه‌شون یه چیزی میرسه، اینه که اسلام باش مخالفه. اسلام بهش میگه که اولا حب ذات حرف درستیه، منتها ذات خودتو تعریف کن. ذات انسان فقط دنیاش نیست و بخور بخورش، تو یه موجود ابدی هستی، حب ذات داشته باش. اتفاقا اسلام میگه خودتو بخوا، خودخواه باش، حب ذات داشته باش، دنبال منافع خودت باش، منتها منافع تو فقط توی دنیا تعریف نمیشه، که هر کی خونش گرونتره 6 تا خونه اضافی داره، 20 تا ماشین اضافی داره، بیشتر تشریفات داره، بیشتر ریخت و پاش داره، این به نفع خودش هم واقعا عمل کرده. اسلام میگه اصلا به نفع تو نیست، هم به ضرر خودت توست، هم به ضرر اونایی که از امکانات ابتدایی محرومن. اسلام میگه که تو وقتی که داری به اون فقیر داری کمک میکنی، در واقع داری به خودت کمک میکنی، تو داری خودتو نجات میدی. بازم منافات نداره با خودخواهی تو، چون هر کس عمل صالحی میکنه داره به خودش خدمت میکنه. قرآن میگه هر کس داره ظلم میکنه و جنایت میکنه، حق کسی رو پامال میکنه، داره در درجه اول داره به خودش ظلم میکنه. فقط ظلم نفسه. تو قبل از اینکه به او ظلم کنی به خودت ظلم کردی، برای که تو موجودی نیستی 40-50 سال فقط تو دنیا، تو موجود ابدی هستی. وقتی به دیگری کمک میکنی در واقع به خودت کمک کردی. منتها خود او خودت او خود او ذات یک ذات مادی 40-50 سال تو دنیا نیست که تمام سعادتش به خوردن و خوابیدن بیشتره. یه موجود ابدی است. با این عمل، با این انفاق، با انفاق تو داری به خودت کمک میکنی. بنابراین این منافاتی با حب ذات نداره. اینا مسائلی است که در اقتصاد سرمایه‌داری و در انسان شناسی اینا وجود نداره. عدالت ببینید، نه به معنی نفی رقابت، نه به معنی نفی سرمایه و ارزش سرمایه است، نه به معنی نفی ابتکار و آزادی و خلاقیت فردی است، نه نفی مالکیت، هیچ کدوم از اینا نیست. بلکه یک معادله درست و یک تناسب درست بین سرمایه و نیروی کار و زمین و همه امکانات و نیازهای جامعه بشری، یک تعادل اسلامی و انسانی بین اینها برقرار کردنه. و لذا تو این تفکر و همون تولید ثروت، همون کسی که داره کار میکنه تولید ثروت میکنه، او عملش عبادت و جهاد تلقی میشه. برخلاف اون تفکر که یک عمل که تولید ثروت یه عمل حیوانی است، برای که فقط هدفش خودشه، میخواد خودش مصرف کنه. تو این تفکر کسی که میاد داره تولید میکنه تو جامعه، تولید صنعتی، کشاورزی، تولید علم، هر تولیدی که به نفع جامعه است، این عبادت داره میکنه، اون مجاهده. یعنی تو این تفکر کار اقتصادی میشه جهاد، میشه مقدس. پس هیچ منافاتی با تمرکز ثروت در مقام تولید ثروت هم این نداره. فقط یک نکته دیگه باز اینجا من لازم میدونم عرض بکنم. ببینید تو اون اخلاق سرمایه‌داری یه روایتی میخوام اینجا در همین رابطه به شما بگم که اسلام با چی مخالفه. اسلام با تمرکز ثروت برای تولید مخالف نیست. با چی پس مخالفه؟ با یه فرهنگی، یه اخلاقی که حالا بعد بهش میگیم اخلاق سرمایه‌داری. من حالا تعصبی هم رو این اسم ندارم، چون لجاجتی نه با سرمایه داریم، نه با سرمایه‌دار داریم، نه با سرمایه‌داری به مفهوم لغویش داریم. سرمایه‌داری که اینجا گفته میشه یه اصطلاحه، معنی لغویش مد نظر نیست که به اون معنا هر کسی یکم پول داره میشه سرمایه‌دار، میگه آقا اینا با سرمایه‌دار دشمنن. نه، سرمایه‌داری یه اصطلاح خاصیه، معنی خاصی داره. اخلاق سرمایه‌داری اون است که تو تفکر لیبرال سرمایه‌داری تعریف شده، که هر کسی خودش منفردن محور و غایت عالمه و هیچ ضوابط و اصول پیشینی یا فوقانی نیست که بر او بخواد اعمال بشه. اینه منظور. حالا من یه روایتی در این رابطه براتون عرض بکنم که تعریف ما از این اخلاق سرمایه‌داری به این مفهومی که میگیم دقیقاً چیه. چون این تعریف اگه بخواد بگید اینه، جامعه‌ای که ساخته میشه تو این تفکر، جامعه‌ای است که همه چیز توش خریدنی و فروختنی است. یعنی هر چی که بخرن میفروشه و هر چی بفروشن میخری. هیچ چیزی فراتر و ورای خرید و فروش و دلار و پول نیست. دیکتاتوری پول یعنی این. به جایی که پول برای انسان باشه و اقتصاد در خدمت انسان باشه، انسان هدف باشه، اقتصاد وسیله، به عکس میشه. انسان میشه وسیله و ابزار، اقتصاد و سود و سرمایه میشه، دلار میشه هدف. با این فرهنگ اسلام مخالفه. دلار پرستی و پول پرستی است مخالفه با خدا پرستی است. نمیتونه یک خدا پرست پول پرست باشه. فرهنگ سرمایه‌داری معنیش اینه که اونی که باش مخالفت میکنه، نه با پول و پولداری و تمرکز ثروت در مقام تولید. در مقام مصرف هم که من میگم، منظورم مساوات کامل بازم نیست. معنیش نیست که کسی که تولید ثروت زیاد کرده با کسی که هیچ تولید ثروت نکرده و فقیر مونده، حالا به هر علتی، البته نه به علت مفتخوری و اینها، انگل صفتی و اینا، نه واقعا نتونسته، زحمت هم کشیده نتونسته. باز من اسلام باز نگفته که تو واجب فقهی و حقوقی است که تو عیناً باید در سطح و مسو باشی. البته از نظر مراتب بالای اخلاقی و رشد انسانی چرا؟ ممکنه این توقعات هم پیش بیاد. اون کسایی که میخوان دیگه خیلی رشد کنن این کارا رو میکنن. خود حضرت امیر بزرگترین تولید کننده ثروت بود تو جامعه خودش. میدونین بزرگترین، یکی از بزرگترین تولید کنندگان ثروت و در این حال یکی از کم مصرف ترین آدما تو جامعه بود. بزرگترین مولد ثروت و کم مصرف ترین آدم. مصرفش یه چند تیکه نون و چیزای ساده و اینا بود که هیچ کس نمیتونه مثل او باشه، ولی در مقام تولید ثروت بزرگترین باغهای نخل و چاهای آب و اون چیزایی که تو همون منطقه تولید کشاورزی به عنوان منابع تولید ثروت شناخته میشد، بیشترین تولید ثروت رو ایشون انجام داده به عنوان یه نفر. در مقام تولید ثروت اسراف نداریم، اسراف نداریم تو تولید ثروت، هر چی بیشتر تولید کنی چون به جامعه به همه میرسه. در مقام مصرفه که اسراف و تبذیر و حد و حدود اخلاقی و قانونی و اینها پیش میاد. تو جامعه انسانی، جامعه‌ای که انسان با حیوان فرق داره، انسان حیوان نیست، یعنی نباید انسان‌ها رو نباید خرید و فروششون کرد، یه چیزایی بالاتر از خرید و فروش هست، هر چیزی فروختنی و خریدنی نیست. و از این جهت به شما بگم نظام سرمایه‌داری لیبرال با مارکسیست‌ها هیچ فرقی نداره، یعنی از این جهت هر دوشون انسان رو حیوان اقتصادی تعریف می‌کنن، منتها یکیشون سرمایه‌داری لژام گسیخته فردی، یکی سرمایه‌داری دولتی. ولی در اصلی که سرمایه‌داری هدف، از این جهت بینشون فرقی نیست. اون روایت رو ببینید که ببینیم باز اسلام با چی مخالفه، با تولید ثروت یا خود سرمایه و پول مخالف نیست، با چی مخالفه. این روایت رو ببینید، تعابیرش خیلی قشنگه، داره توضیح میده اینا رو، داره تبارشناسی و سنخ شناسی میکنه، سنخ اینا رو داره معرفی میکنه که چه تیپی هن. اون سنخ اینه، توضیحشون که میده، ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا. این صفات رو ببینید، صفاتی که باش اسلام مخالفه، با پول مخالف نیست کسی، با اینا مخالفه. میگه این تیپی که ما میگیم اینا هم، در بسیاری از اونها این روحیات و اخلاق و طرز فکر، این روش زندگی وجود داره. چیه؟ یک، زیغن فاحشا، یعنی تنگ نظری و بخل شدید، خودبینی افراطی، دیگران رو اصلا ندیدن، خود رو و منافع خود رو بت کردن و همه چیز دیگر رو زیر منافع خود له، حاضر بشی له کنی، خود بت پرستی اینجوری. دو، شحن قبیحا، یعنی بخل و حرص زشت که اونقدر زیاده، چون الان یک مقدار حرص هممون داریم، ولی بخل شح قبیح یعنی دیگه اونقدر زشته که دیگه قباحتش علنیست، یعنی بوی گندش به مشام میرسه. میگه آدمایی و خانواده هایی و جامعه‌ای که اینجوری، طبقه‌ای که اینجوری زندگی میکنن، احتکارن للمنافع، یعنی احتکار منافع، یعنی انباشتن سودهای کلان برای مصرف شخصی، در حالی که نیازم واقعا نداریم. مگه مصرف یه نفر یا خانواده مگه چقدره؟ من به شما بگم ظرفیت آدما محدوده تو مصرفم، یعنی شما تا یه حد، مثلا آقا بگم بهترین غذاهای دنیا رو توی سفره بچینن، 49 لذیذترین غذاهای دنیا رو بذارن، تو چقدر میتونی بخوری؟ تو چقدر میخوند؟ ظرفیت تو محدوده، بقیهش هرسه. و لذا شما خیلی خانواده های پولدار میبینید که اون پولی که در آوردن به هر طریق رزق خودشون نیست، نمیتونن مصرف کنن، نمیتونن بخورن. اینا اشتباهات ماست، خیال میکنیم اینجوریه، چون از این طرف ظرفیت محدوده، ظرفیت لذت بردن در آدم. خب این اینا نمیبینیم. بعد نمیگه شح قبیح، یعنی بخل و هرس شدید، انباشتن سودهای کلان، ایجاد انحصارات اقتصادی، احتکار منافع. تعبیر دیگه تو روایت اینه، تحکمن فل بیاعات، خیلی تعبیر قشنگیه، تحکم و سلطه ورزی و استبداد بازار، استبداد اقتصادی، تسلط بر همه نوع معامله و یه جور استبداد تجاری و اقتصادی، یعنی اونی که پولدارتره مستبدانه بر بازار حکومت کنه و الگوی مصرف، الگوی تولید و همه چیز رو تعیین میکنه. شما الان میدونید نظام سرمایه‌داری کارش اینه، با تبلیغات ایجاد اشتها میکنن در مردم، اشتهای کاذب، نیاز کاذب، بعد همون رو بهشون غالب میکنن. مثلا شما اصلا نمیدونید چنین کالای خوردنی، چنین چیزی اصلا وجود داره، هیچ نیازی هم بهش ندارید، چیزای خیلی خوشمزه تر از اونم خودت داری، ولی این تبلیغات ایجاد میشه که کم دیگه یه جور جنگ روانی اقتصادی است دیگه. تو ذهن شما اشتهای ایجاد میکنن نسبت به چیزی که اصلا نمیدونی چی هست، فقط زیاد بهت گفته شده. اشتها ایجاد میشه، تقاضا ایجاد میشه، او عرضه سودآور میشه. و تحکما فی البیاعات. و بعد اونجا داره حضرت فرمودن که ما با اون نظام، ببینید ما با این نظام اقتصادی مخالفیم، که ذالک باب و مذره للعامه، صدمه به عموم مردم میزنه، مذره یعنی صدمه، عامه یعنی توده مردم. صدمه میزنه به عموم مردم و حقوق اونها رو پامال میکنه برای که منافع چند تا شرکت و کمپانی و چند تا آدم و فامیل و اینا تامین بشه. با این مخالف. و عیب علی الولات، بعد میفرماد این عیب بر دولت و دولت مردان است که بگذارن یه همچین وضعی تو بازار ایجاد بشه. باید جلوی احتکارها و انحصارهای بزرگ رو و محدود اعمال محدودیت علیه مردم رو باید بگیرن. بعد میفرماد که ولیکن البیع و بیع ان سمحا، نمیگیم هم قیمت ها بایستی غیر عادلانه باشه که تولید کننده ضرر بکنه. که آقا گرون ارزون که خب میگه آقا ارزون کنم من تولید کننده صدمه میخورم، آخر من از بین میرم. میگه که تعادل، عدالت یعنی هم حقوق تولید کننده هم حقوق مصرف کننده رو رعایت بکنی. ما حقوق تولید کننده و مصرف کننده رو خیلی وقتا نمیتونیم، فقط حقوق دلالا رو رعایت میکنیم و وارد کننده ها رو، دلالای داخلی و خارجی، ولی هم تولید کننده هم مصرف کننده هر دو مشکل دارن. اسلام میگه کاری کن که تولید کننده و مصرف کننده به هیچ کدومشون ظلم نشه. ولی یکون البی، باید اون تجارت و معامله معامله آسان و شفاف و به سود طرفین باشه، به موازین عدل یعنی عادلانه با ترازوهای درست. و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع والمبتاع، یعنی قیمت گذاری قیمت هایم با جوری باشه که به هیچ کدوم از دوتا، نه تولید کننده نه مصرف کننده، نه فروشنده و نه خریدار، هیچ کدومشون رو بهشون اجحاف و ستم نکنه، لهشون نکنه. بعد فرمودن بعد از اینا، فمن غارف حکرتن بعد نهی که ایاه فنکل به، اگر کسانی میبینی که با استفاده از پول و خریدن این و اون و اینا دارن همین احتکار یعنی ایجاد انحصارات بزرگ مالی میکنن برای مصرف خودشون و باندشون و فامیلاشون و اینا، و تو نهی هم کردی قبلا، اختار بکن بعد نهی که ایا، نه ابتدا بزا که نهی بکن، اختار بکن و آگاهی بده، بعدش دیگه فنکل به یعنی مجازاتشون کن به طرز رسواگر، آبروشون رو بریزید. و عاقبه بهی فی اسراف فی غیر اسراف، بعد در این حال میگه در مدیریت اقتصاد و نظارت اقتصادی بر بازارم اسراف باز در نحوه اعمال مدیریت و نظارت تندروی نکنید، چون اقتصاد رو با شلاق نمیشه همه جاش رو هدایت کرد و پیش برد. جلوی اجحاف های رو میشه با مجازات دادگاهی گرفت، ولی یه اقتصاد رو و بازار رو نمیشه فقط با قانون و با بخشنامه و با دادگاه کنترل کرد. و نظام فرماد در مجازاتم اسراف نشه. ببینید اصل مسئله اینه، اگه به شما میگن آقا اقتصاد اسلامی چه اقتصادی، اقتصاد اسلامی فرمول تجربی عرضه و تقاضا و تورم، اگه این کارو بکنی تورم اینجوری میشه، فلان جنس بیاد بالا اونجوری میشه، فلان اینا نیست. اقتصاد اسلامی یعنی حقوق و وظائف اقتصادی. ببینید اقتصاد اسلامی یکی در مقام اخلاق اقتصادی است، یکی در مقام حقوق و وظائف اقتصادی فرد و جامعه، تولید کننده و مصرف کننده در برابر همه. حالا البته قواعد علمی برای اقتصاد که اگه این کارو بکنی اینجوری میشه، اینا هم در بعضی از روایات و اینا ذکر شده ها، ولی هدف اصلی دین اینا نبوده، خود دین هم تأکید نداشته روی قضیه، اینا رو به عقل و تجربه بشر سپرده. ولی اصل این که جهتگیری و سیاستگذاری کلی اقتصادی یک جامعه به چه سمت باشه، اخلاق اقتصادی، حقوق اقتصادی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، تو این سه تاست که اقتصاد اسلامی با اقتصاد هم سوسیالیستی و مارکسیستی و هم با اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال متفاوته. البته با هر دوشون اشتراکاتی هم داره. ملاک اقتصاد اسلامی اینه که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اموال رو بینتون، اموالتون رو و روابط تجاری و اقتصادی بین شما به باطل نباشه. نه مفتخوری و انگلی، نه ربا و پول فروشی و نه انواع سوء استفاده ها، قصب و دروغ و دزدی و سرقت و احتکار و گران فروشی و این حرفا. این آیه ادامش اینه، میگه اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید و رشوه ندهید به قاضی، بخشی از اون مال رو رشوه ندید به سیستم داوری، به دستگاه نظارت و قضاوت که بقیهش رو بتونید بخورید با همکاری با اون، که بگه آقا یعنی سیستم نظارت و داوری، سیستم قضاوت رو تو جامعه فلج نکنید یا فاسدش نکنید، که بگه ما خودمون با خودمون داریم نظارت میکنیم دیگه، نمیخواد کسی بر ما نظارت بکنه، که دولت و دادگاه و رسانه و دانشگاه و همه بشن مزدور سرمایه دار. همین اتفاقی که در غرب افتاده، در غرب حکومت مطلقه سرمایه دار هاست، همه چیز در اختیاره، دادگاه و رسانه و دانشگاه تو اون مسیر حرکت میکنن که اینا میخوان. بنابراین مالکیت خصوصی آری، از طریق کار، چه کار مستقیم چه کار غیر مستقیم، و منتها مالکیت خودش هدف نباید باشه. این ببینید دو تا روایت دیگه من در این مورد بگم، حالا شاید این روایت رو نشنیده باشی، اینا خیلی راهگشاست توی این مسئله. یه روایت داره ببینید که اسلام طرفدار کاره، کار، طرفدار کار مثبت، طرفدار تولید و اقتصاد فعال و در جریان، به حدی که میگه اگر زمین شما مالکشی ولی این زمین رو روش کار نکنی، زمین رو روش کار نکنی، معطل و مرده بذاری، زمین مواد بشه و تولید نکنی، مالکیت شما بر زمین زیر سوال میشه. چون مالکیت شما بر زمین مالکیت به ریشه و ذات زمین نیست، مالکیت حقیقی نیست، مثل مالکیت خدا بر بشر نیست. مالکیت انسان ها مالکیت اعتباریه، نه مالکیت حقیقی. مالکیت خداست که حقیقی است. یه روایت از حضرت رضا سلام الله علیه میگه مالک حقیقی فقط خداست که چون خالقه واقعا مالکه. این مالکیتایی که بین مردمه همش اعتباری و قراردادی است و شرط داره، باید به شرطش عمل بکنی. تو روایت ما میگه، حالا بعضی فقها هم به این فتوا هم دادن، اگه کسی زمینی داره و روش کار نمیکنه، یعنی کار مثبت تولیدی توش نمیکنه، تعطیلش گذاشته کنار، میخواد فقط زمین فروشی و اینا بکنن مثلا، این اصلا مالکیتش میره زیر سوال. به عکس، این روایت خیلی جالبه، روایت از حضرت صادق علیه السلام میگه اگر کسی زمینی نداره، یه زمینی بیکار افتاده، میاد توی زمین غصبی کشاورزی میکنه، بعد به امام میگن که آقا این زمین مال خودش نبوده، اینجا اومده کاشته، محصولشو باید برداریم بعدم خودشو ببریم زندان. امام میگه که نه، محصولش مال خودشه. خیلی جالبه ها، محصولش چون روش کار کرده و تولید کرده، کار محترمه، محصولش ولو زمین غصبیه، اما این زراعت و کشاورزی مال خودشه. البته به خاطر غصب زمین هم بایستی خسارت بده، جریمه بده، اجاره بده، هم بایستی اگر غصب آگاهانه اینا بوده شرایط جرم داشته مجازات هم میشه. ولی از زرع لزارع ولو کان قاصبا، این خیلی پیام داره این روایات، که محصول کار یعنی کار محترمه و تولید ثروت محترمه. یا میگه من احیا مواتن فهیه له، هر کسی زمین موات مرده ای رو آباد بکنه اون مال خودش میشه تا وقتی که داره توش کار میکنه. البته اینا در مورد بعضی، در موردی که آیا در زمانی که حکومت مشروع هست با زمان حکومت غیر مشروع فرق داره، و بعضی میگن این بایستی با اجازه باشه. حالا اینجا فتوای فقها با هم دیگه توی زمینم فرق میکنه. فرهنگ اسلام اینه که کار، هر نوع کار، مستقیم یا غیر مستقیم، حق میاره، که حالا اعتبارا بهش میگید مالکیت، و بعضی فقها میگن نباید بگید مالکیت، باید بگید حق اولویت. یعنی هیچ کس مالک چیزی نیست، نسبت به دیگران اولویت داره نسبت به او، یعنی اون مقدمه در مقام مصرف و تصرف، و این مشروطه تا وقتی که کار مشروع باشه و کار مثبت انجام بده، با مفتخوری و اینا نه. این تعبیر که لیس للانسان الا ما سعى، آیه قرآنه، که این در مورد یعنی هیچ چی مال شما نیست الا اینکه تلاش کرده باشید، کار کنید روش. این البته راجع به سعی اخروی و پاداش اخروی است، راجع به سعی و پاداش دنیوی هم هست. آیه دیگه قرآن میگه که للرجال نصیب من مکتسبوا وللنساء نصیب من مکتسبن، چه مرد چه زن فرق نمیکنه، هر کس کار میکنه و تلاش میکنه حق و نصیب داره، سهم اوست و محصول کار و مال اوست. این آیه قرآنه که میگه بین زن و مرد هم نباید فرق گذاشت این قضیه، با اینکه مسئولیت اقتصاد خانواده با مرد، زن حقوق اقتصادی داره ولی تکلیف اقتصادی نداره، نمیشه مجبورش کرد زن رو به کار. در این حال قرآن میگه اگر زن یا مرد هر کدوم کار میکنن، نصیب و سهمشون محفوظه. یه روایت دیگه تو همون باب ارزش کار تولیدی اینه که امام باقر اصلا فرمود که ایما قوم، هر جامعه ای، هر گروهی هم که یه جایی از زمین رو، کره زمین رو آباد بکنن، احیا بکنن و عمروها آبادش بکنن، فهیه احق بها و هیه لهم، مال اوناست. یعنی اسلام میخواد زمین آباد بشه، کار بشه، کار مثبت اقتصادی، تولید ثروت بشه توش، و بعد در مقام توزیع و مصرفش بعد همه مساوی نباشن به طور مکانیکی عیناً عین هم، کلیشه‌ای مثل محصولای کارخونه، قطعای کنسرو شده همه عین هم، نه، تفاوت هست به طور طبیعی، ولی تفاوت نباید به حدی برسه که یه عده‌ای له بشن و یه عده‌ای هزاران برابر نیازشون مصرف بکنن. غیر از اینکه یه بخشش هم که اصلا مالکیت عمومی است، که روایات زیاد داریم که اصلا اینا مال همه مردمه. مثلا توی روایت داره که الناس شرکا فی ثلاث، مردم همه بشریت شریکن، مردم در چیزایی. بعد میگه یکی مثال نار، یعنی همین سوخت به اصطلاح، و یکی آبها و یکی جنگلها و گیاها و مراتع، که اینا جز مالکیت عمومی مال همه است. یک روایت دیگه هم بخونم که این روایت حتما نشنیدین. این سوال رو تمام بکنم با این روایت. خیلی روایت جالبیه. بحثی که ثروتمندان نسبت به فقرا چه وظایفی دارن. یک وظیفه حداقلش که اون مسئله زکات واجبه که یه درصدی از مالیات شرعی بایستی ثروتمندان، اونایی که از حرام تولید کردن که هیچی، باید همش ازشون پس بگیرن. اونایی که از حلال و زحمت کشی تولید کردن، نیاز خودش و خانواده‌اش و اینا در حد مشروع کاملا تأمینه، مازاد بر نیاز خودش هم یه عالمه پول داره. اسلام اینجا میگه که در مقام مصرف، چون اسلام هم در مقام تولید ثروت میگه از کجا آوردی، یعنی چجوری در آوردی پولا رو، مشروع بوده یا نه، از لقمه کسی دیگه رو قاپیدی یا نه، هم در مقام مصرفش میگه چجوری داری مصرف میکنی. در هر دو مقام یه انسان مسلمان مسئوله. نمیگه از هر جا در آوردم که آوردم، هر جورم خرج کردم که کردم به تو چه. نه، در هر دو مقام مسئوله، هم مسئولیت حقوقی داره هم مسئولیت اخلاقی داره. وقتی مسئولیت های حد اقلی داره، مسئولیت های قانونی حقوقی که اونا واجبه، که ازش تعبیر مثلا به زکات و اینا میشه، به خمس میشه و اینها. حالا نمیخوام وارد بحث بشم که زکات آیا به همون نه تا چیزی که تو روایت آمده تعلق میگیره یا نه، که بعضیا میگن نه، زکات شامل همه نوع مالیاته، متا اون زمان نه تا چیز بوده و لذا در بعضی مواردم مواردی اضافه و کم شده در زمان حکومت خود حضرت امیر و اینها. بعضیا هم میگن که نه، زکات به اون مفهوم شرعی خودش فقط همون نه تا محصوله، اما دست حکومت برای گرفتن مالیات های دیگه غیر از زکات بسته نیست، اسم زکات روش نداره ولی به عنوان مالیات شرعی حکومتی بگیره. منحصر نیست مالیات فقط تو این نقطا، یعنی هر دو در صورت قبول دارن که مالیات قابل توسعه است تو این قضیه، منتها به اسم زکات باشه یا نباشه فرق میکنه. اما یه بخشش که واجبه که اصلا باید بده، که اگر ندی، ثروتمندا اگه یه بخشی از حقوقشون ندن به فقرا، و حد واجبه زکات، اصلا مسلمان محسوب نمیشن. یعنی حکومت و قانون میتونه یقشون رو بگیره، اون بخشی از اموالشون رو به زور، همونطور که همه جای دنیا مالیات به زور میگیرن، این مالیات شرعی هم با این که هست به زور. متو اگه نیت بکنه عبادت محسوب میشه، اگه نیت نکنه، میخوای نیت بکنی یا نکن، باید بدی. این حق بقیه است. اونایی که البته مازاد بر نیاز شده، اونایی که ندارن که هیچ، اونایی که خیلی دارن. بعد اسلام میگه به اینم اکتفا نکن، چون بعضی میگن آقا ما اون مثلا اون زکات واجبمون رو دادیم دیگه، بیشتر از این که به گردن ما نیست. حالا تو همسایه، تو فامیل، تو دوستان عده‌ای دارن، سر مبالغ خیلی کم داره زندگیشون مثلا متلاشی میشه بشه، من اون واجبش رو که دادم. این روایتی که میخوام براتون بخونم، از این روایتم زیاده، یه روایت عرض میکنم، اینا پاسخ به ایناست که میگه حتی کسی که از راه حلال درآورده زکات واجبش هم میده، باز خیلی پول داره، خونه های بزرگ و اینا دارن، امکانات زیاد دارن، بازم نسبت به فقرا مسئولن، مازاد بر او. حالا اصلی که کسی وقتی داره، آیا باید بره خانه های خیلی گران قیمت رو بنا برای خودش درست بکنه یا نه؟ خود اینم باز مشکل داره تو فرهنگ اسلامی. حتی اگر فقیر دیگه هم نباشه تو جامعه ها، خود این زندگی اشرافی خودش اصلا مشکل داره. برای چی؟ اونجا بحث اخلاقی مطرحه. حالا بحث حقوقی اگه حل بشه، بحث اخلاقی باز مطرح میشه. میگه کسی که خودش رو زیاد با مظاهر دنیا درگیر میکنه و دل میبنده به خونه های گران قیمت، ماشین های خیلی شیک، خیلی تفریحات بیش از حد نیاز، این فاسد میشه، مریض میشه، از حد تعادل خارج میشه، مشکلات روحی و اخلاقی و عقلی پیدا میکنه. حتی اگر هیچ گشنه و گدایی تو جامعه نباشه، یعنی وظیفه حقوقی نداری، نسبت به خودت وظیفه اخلاقی که داری. این روایت میگه که امام صادق، ببینید میفرما، من حالا میگه ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضه لا يحمدون الا باداها وهي الزکات. یه حقوقی است که خداوند در اموال ثروتمندا برای فقرا قرار داده. منظور از فقرا مفتخرا و انگلا و اینا، بعضی که اصلا شغلشون تیغ زدنه، یعنی کار نمیکنه، منتظر یک جای چتربازه، به قول اصلا چتربازا و اینا نه، اونا اصلا باید کسایی که میتونن کار کنن دنبال مفتخوری و انگلی و انگل صفتی و دزدی و سر سفره دیگران و به زور سر سفره دیگران نشوندن، آویزون شدن از دیگرانن، اینا رو تو روایت داره که پیغمبر فرمود سه بار گفت ملعون 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 من القا کله علی الناس، نفرین شده است، نفرین شده، نفرین شده، یعنی نفرین بر کسانی که میخوان کار نکنن و بخورن. سالمن، میتونن کار کنن، آویزون میشن از بقیه، انگلن، نفرین بر انگلها، نفرین بر کسانی که با روحیه گداصفتی و همین روحیه چیزی چتربازی، خلاصه میخواد زندگیشونو بگذرونن، با باید آدم کار کنه، باید زحمت بکشه. خود کار کردن اصلا جزء اهداف آفرین شماست. بعضی خیال میکنن میگن ما کار میکنیم برای که پول داریم زندگی بکنیم. شما حتی اگه پول دارم هستی باز باید کار بکنی. کار به نفعته. این یک چیزایی که تو جامعه ما تو فکر ما نیست، یک ارزش اسلامیه باید تو ذهن ما بره. کار درو یک فایدهش اینه که زندگی تو رو تامین میکنه، یه فایده دیگه‌اش اینه که تو رو رشد میده. تو بدون کار یه انسان بیکار، یه انسان ایدئال نیست اصلا. تو اگر حتی ثروتمندم هستی کاملا باید کار کنی، ننشین به مفتخوری و انگل صفتی. خود کار در رشد استعدادهای تو مؤثره، کار تو رو رشد میده حتی اگر نیاز نداری، نیاز اقتصادی. بعد میگه که این بخش از حد زکات که ثروتمندا باید به فقرا بدن که اصلا واجبه، که بها سمو مسلمین، اصلا اگه اینا رو ندن مسلمون نیستن. به خاطر دادن این بخش از اموال به فقرا است که بهشون میشه گفت مسلمون، اگه نه مسلمون نیستن اصلا. و بها حقنوا دماءهم، اصلا جانشون امنیت داره تو جامعه به خاطر که اگه اینو بدن، اگه این مالیات یه حداقل مالیات رو ندن اصلا امنیت ندارن. کی گفته تو باید توی جامعه از امکانات جامعه استفاده کنی ندی مالیات؟ داری و ندی، تو که حق نداری از جامعه، چون هر کس داره توی جامعه زندگی میکنه داره از امکانات همه داره استفاده میکنه، باید بدی. اون که اونه که داره باید بده. میگه اولا این حد اقلشو که باید بدی، برای که اصلا امنیت تو زندگی تو دین و ایمونت اصلا به اون وصله، این حد اقلش. بعد امام میگه که حالا اغلب ما مسلمان ها میگیم خب دیگه این حد واجبه. حالا ببین امام چی میگه. میگه ولکن الله فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکات، خداوند بیش از زکات نیز در اموال سرمایه‌دارها و ثروتمندان حقوقی قرار داده. درسته که این حقوق رو دیگه با دادگاه و قانون اینا نمیشه رفت به زور ازش گرفت، اما اینا به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مسلمان اگه آخرت میخواد، اگه میخواد مؤمن بدانه خودش رو، اگه دنبال رشد اخلاقی است، اینو بدانه که نباید به یه حد اکتفا کنه تا وقتی که فقیر تو جامعه هست، تو فامیلش یا تو همسایه‌هاش یا تو دوستانش هست. اونجا تعبیر حضرت اینه، میگن اون آیه‌ای که در قرآن میگه الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اونایی که تو اموالشون یه حق معلومی است برای کسی که ازشون میخواد، محتاج فقیره و نمیتونه کار میکنه، مشکل داره، مریضه یا اصلا سالمه ولی دستش به دهنش نمیرسه، هرچی میدوه، میگه اصلا خداوند در اموال تو یه حقی قرار داد برای او، چه از تو بخواد چه نخواد، مال اوست شرعاً. البته این بخش از انفاقها رو دیگه دادگاه و پلیس نمیتونه بیاد به زور بگیره، برعکس اون دسته اول که حداقل مالیات شرعیه و مالیات حکومتی که همه جای دنیا هم به زور میگیرن. یعنی اصلا نگیری جامعه اداره میشه، حال جامعه ما داره با نفت اداره میشه، ولی اگه نفت نبود بدون مالیات مگه میشه یک کشور رو اداره کرد؟ 4 روزه سقوط میکنه اقتصاد کشور. اغلب کشورهای دنیا که نفت ندارن، کشورهای غربی، کشورهای سرمایه‌داری غرب، همه دارن با مالیات اداره میشن، از همه چیز، از معاملات بزرگ تا یه نوشابه. شما تو کشورها یه نوشابه که میگیری، نوشابه کوچیکی یه نفری مصرف میکنی، روش نوشته که یه مبلغی از این نوشابه برای مالیات. اون بخش از مالیات به کنار، اما این بخشش که اضافه بروز که دیگه اینا جنبه دینی و ایمانی و درونی و اخلاقی داره. صادق سلام الله علیه میگن که ببینید تعبیر خیلی قشنگه، هو شیء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته و سعت ماله. هر کسی اون این بخش دوم از انفاق رو هر کسی دیگه خودش تعیین کننده و داوره، میزان مالیات خودش تعیین میکنه. هر کسی میگن به قدر وسع مالی، به قدر سرمایه و امکاناتی که داره خودش حساب کنه، ببینه من انصافا چقدر ثروت دارم، حد واجب زکات دادم، ولی بازم یه عالمه دارم واقعا نیاز ندارم و یه خانواده های اطراف من دارن از بین میرن، جایزه دخترشون نمیتونه بده، یه اتاق 4 در 6 نمیتونه اجاره کنه که زن دست زنشو بگیره بره تو، مشکلات اینجوری، بچهش مریض در خطر مرگ نمیتونه عمل بکنه، اینم داره خونه بزرگ اشرافی امکانات زیاد، نگاه میکنه میگه من واجب شه که دادم دیگه. خب این با فرهنگ امام صادق نمیسازه. امام صادق میگن که این مقداری است که هر کسی خودش بر نفس خودش، هر کسی خودش بر خودش باید واجب کند، یفرضه علی نفسه، و واجب میشود بر او به همون مقداری که طاقت مالی داره و وسع مالی داره، یعنی دستش چقدر بازه به همون میزان باید بده. بعد میفرمان که فیؤدی الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم و ان شاء فی کل جمعه و ان شاء فی کل شهر، یا هر روز یه مبلغی بده، یا اگه نمیتونه هر جمعه یه مبلغی بده، یا اگر نمیتونه لااقل هر ماه یه مبلغی باید بده. بیشتر از اون حد واجب ها. اونا که دارن، اونا که ندارن که خودشون ماه به ماه زندگیشون نمیگذره که اونا که اصلا زکات باید بگیرن، نباید زکات بدن. اونایی که دارن، امام میگه هر روز یا هر جمعه یا هر ماه باید یه مبلغی بدید. بعد فرمودی که خدا میگه کی به خدا قرض میده؟ کی به خدا قرض میده که خداوند به او چند برابر پس خواهد داد؟ بعد امام صادق میگن میدونی خدا خودشو در به جای کی گذاشته؟ خدا خودشو به جای فقرا گذاشته. میگه وقتی داری به او قرض میدی، داری به من قرض میدی. یعنی اگه دین داری، به خدا ایمان داری، بین من و اینا محرومین و فقرا الان فرقی نیست. میخوای به من بدی، به فقرا بده. اینم خیلی درس بزرگه تو مسئله حقوق بشر. این اومانیسم اسلامی، حالا اگه تعبیر درست باشه، این تعبیر البته از به یک معنا درسته، به یک معنا غلط. اون انسانگرایی اسلامی رو ببینین، تو فرهنگ غربی و تو شرق، تو ادیان و اینا، خدمت به خدا پشت کردن به بشره. لذا اومانیسم و توجه به بشر پشت کردن به خداست. تو فرهنگ اسلامی میگه که هر کس به عیادت مریض بره، به زیارت خدا رفته. هر کس به یه فقیر قرض بده، به خدا قرض داده. هر کس چیکار کنه، چیکار، همه چیزایی که منافع و حقوق بشره به مردم میرسه، خدا میگه به خدا دادی. یعنی درست کنار بشر و مدافع بشر میسته. و این روایت خیلی روایت عجیبیه که وقت اونجا تو روایت داره حضرت 4-5 تا از آیات مهم قرآن میارن، میگن همه اینا اشاره به همین نوع زکات است. و بعد این روایت از پیغمبر اکرم که پیغمبر فرمود ما آمن بی من بات شبعان و جاروه جائع، ایمان نیاورده است به من کسی که شب سیر بخوابد و همسایه او گرسنه است. ایمان نیاورده به من. شما ببینید این مراتب، ما یک بار ایمان همین وضو و نماز و روزه و اینا رو ملاک میگیریم که اینا ملاک اسلامه، نه ملاک ایمان. یک بار ایمان رو خود پیغمبر تعریف میکنه، میگه اگر میبینید روحیتون اینجوریه که شما سیر خوابیدی در حالی که همسایتون یا فامیلتون یا دوستتون شب گرسنه است و شما سیر دارید میخوابید، بدانید که شما به من ایمان نیاوردید. این تو این جبهه نیستیم از نظر انسانی، بل از نظر شناسنامه‌ای هستیم، ولی از نظر انسانی نیستیم. چون تو فرهنگ پیغمبر انسان نسبت به انسان نمیتونه بی درد باشه، بی تفاوت باشه. نمیتونه یه انسان بگه به من چه که این انسانای دیگه له شدن، به من چه که این گرسنه است، به من چه که این برهنه است. نمیتونه اینو بگه. البته هر کسی در حد توان خودش. و بعضی روایت از حضرت رضا که فرمود در باب علت زکات، فرمود خداوند زکات رو واجب کرد برای قوت فقرا و برای حفظ اموال اغنیا. ایش خیلی جالبه، میگه اگرم ثروتمندان میخوان اموالشون محفوظ بمانه، باید بدن، باید بدن، هم با محاسبات الهی که خداوند جوری دیگه ای معامله میکنه با اونا. کسی که بده خداوند نمیذاره گرسنه بمانه. شما ها از ترس فقیر شدن نمیدیم، میگه مگه بدم پولام کم میشه، بعد خودم چیکار کنم؟ خدا میگه با هیچ کس رو من از انفاق نمیذارم فقیر بشه و گرسنه بمانه، تضمین میکنه. و یکی هم این که حالا اینه، بعضی هم میتونن ازش نتیجه جامعه شناختی هم بگیرن که آقا اگر تو ندادی خونه های آنچنانی و امکانات آنچنانی میسازی، یه دیم اونجا گرسنه ندی، اصلا اموال خودت هم محفوظ نمیمونه. بالاخره او هم تا یه حدی جلو خودشو میگیره. آدم های ضعیف هم هستن، آدم های یعنی شورش میکنن علیهت، از دیوار خونت میان بالا. اگر ندی و این فاصله رو حفظ کنی، فاصله کاخ و کوخ رو حفظ کنی، دیگه خونه خودت هم امنیت نداره، از دیوارت میان بالا. حتی اگر منافع دنیوی خودت هم میخوای، باز باید انفاق کنی. وقت حضرت رضا فرمود که لأن الله عز و جل، چون خداوند کلف اهل الصحه، تکلیف کرد به اونهایی که میتوانند، اونهایی که زندگی مرفعی دارن، بدن سالمی دارن، امکاناتشون مرتبه، به اونها تکلیف و واجب کرد القیام به شأن اهل زمانت و البلوا، که خودشون رو متصدی کمک به آدم ها و خانواده های زمینگیر کنن. به اونها تکلیف کرد که باید به اونها برسید. این جزء وظایف دینی و انسانی و شرعی شماست. من این پاسخی مدار طول کشید به بحث اقتصادی مربوط بود، باز به دلیل بعضی سوالاتی بود که در این باب مطرح شده بود. یه سوال پرسیدن که حالا البته این سوالات دیگه سوال سیاسی و راجع به مسائل روز و اینا تو روال کار من نیست، ولی چون میخوام ازش یه نتیجه دیگه هم بگیرم، این سوال من میخونم. سوال کردن که چرا آمریکا در عراق و افغانستان سریع پیشرفت کارش. علت یعنی جنگ رو سریع برد. علتش اینه که در عراق و افغانستان اصلا جنگی نشده. چیزی که اتفاق نیفتاد در این دو کشور جنگ بود. یعنی نه این طالبان و بن لادن و این حرفایی که می‌زدن حاضر نشدن 10 روز مقاومت کنن. نه اونا جنگیدن، نه صدام و ارتشش جنگیدن که اگه یه ارتش عراق هر 100 نفرشون یه آمریکایی رو مثلا می‌زدن، هر 100 نفرشون یه آمریکایی رو می‌زدن، 5000 تا آمریکایی کشته می‌شد، آمریکا هم دومش رو کولش می‌ذاشت می‌رفت. یعنی به شما بگم غرب و به خصوص ارتش آمریکا اینا رو دو تا چیز سوارن، یکی تجهیزات، یکی تبلیغات. بلا اینا آدم جنگ، چون کسی که دنبال نفس و دنیا و زندگی پرسته که این اصلا اهل جنگ نیست. شما مطمئن باشید توی جنگ انسانی از نزدیک ارتش امریکا، ارتش اسرائیل، اینا فروپاشی میشه و هم میریزن. لذا هیچ وقت وارد این همچین جنگایی نمیشن. این حرفی که حالا من میزنم میخوام استناد کنم به یه مقاله‌ای که ژان بودریار نوشت در لیبراسیون. بودریار یکی از 7-8 کله گنده فلسفه و روشنفکری در اروپا است. حالا خیلی مطرحیه. جزء جریان‌های گرایش چپ و اگزیستانس بوده در غرب و جزء متعلق میشه دونستش به جریان پست مدرن در غرب. این قبل از جنگ خلیج نوشته بود که امریکا با عراق جنگی نخواهد شد. یعنی تو خلیج جنگی نخواهد شد. به این دلایل که اصلا ماهیت رژیم عراق یه ماهیتی است که در تمام 23 سال به نفع امریکا عمل کرده و علیه ملت‌های منطقه و علیه اسلام، و به دلیلی که ماهیت این گروه‌هایی که در افغانستان هستن ماهیتاً اصلا با همکاری خود امریکا و انگلیس به وجود آمدن. هیچ کدوم از اینا عمیقاً نمیتونن درگیر بشن. حال به خاطر خاصو در مورد عراق این ژان بودریار بحث کرده، میگه که 3 تا مقاله نوشت تو لیبراسیون، گفت که این جنگ خلیج که ظاهراً بین امریکا و صدام قرار در بگیره در نخواهد گرفت. قبل از جنگ گفت همچی جنگی نخواهد شد. بعد که ظاهراً شد گفتن که خب شما این پیشبینی شما خراب در اومد از کار. شد که ایشون بعد یه مقاله باز نوشت گفت که نه دیدین گفتم جنگ نمیشه، اصلا جنگی در کار نبود همونطور که من گفتم. اونو که اتفاق افتاد جنگ نبود اصلا. بعد توضیح میده اونجا یک تعبیر قشنگی که الان من میخوام از اون نتیجه بگیرم و این سوال رو هم خوندم عمدن برای که این نکته رو بگم. اون میگه که در غرب ما در محاصره اشیاییم نه افراد. ما در محاصره اشیاء و موضوعات هستیم، مصرف زدگی و جنون خرید و تبلیغات. بعد میگه این الگوی تبلیغ توی عرصه اقتصاد رو میبینید؟ ای الگو در بر کل زندگی و افکار و حتی فلسفه و سیاست ما حاکم شده. میگه که غرب و جهان تحت سلطه شبیه سازی است. شبیه سازی میگه هم در عرصه در حوزه های دیجیتال، هم تو حوزه های ژنتیک ما شبیه سازی داریم و تو حوزه تبلیغات و رسانه همه چیز شبیه سازی میشه. هیچ چیز اونی که میگن نیست واقعا. میگه اینه که اتفاق افتاد در عراق جنگ نبود، یک ناجنگ بود، نه یک جنگ. میگه این جنگ فقط تو رسانه ها و تو CNN بود، واقعا رو زمین جنگ اتفاق نیفتاده در عراق اصلا. جنگ بین ارتش عراق و ارتش آمریکا اصلا جنگ اتفاق نیفتاد. همه چیز قبلا معامله شده بود، همه چیز قبلا توافق شده، تقسیم کار شده بین امریکا و انگلیس و بین اتحادیه اروپا و بین خود صدام در منطقه. و معلومه که این جنگ چیزی که اتفاق نیفتاده جنگه. میگه فقط توی CNN جنگ شده، توی رسانه ها و تبلیغات جنگ شده، تو عراق جنگی نشده اصلا. کجا بوده که 500 تا ارتشی عراقی با اسلحه جلوی 500 تا آمریکایی وایستن به هم دیگه 2 ساعت تیراندازی کردن؟ اصلا هم چیزی نبوده. هیچ جا جنگ اتفاق نیفتاده، نه در افغانستان نه در عراق. در حالی که میگه الان جزء مسلمات تاریخ شده، بعدن هم خواهند نوشت تو تاریخ که در این 2 سال 2 تا جنگ شده و یک جنگ دوندم 3 روزه، یک جنگ 10 روزه عراق افغانستان گرفتن، در حالی که اینا نیست. بعد میگه که ژان بودریار میگه که تمام تاریخ ما و تمام فرهنگ ما و اقتصاد ما همین جوری داره میره جلو، بر اساس شبیه سازی، بر اساس دروغ هایی که خوب بزک میشن و اونقدر بزرگن که همه باید باور کنن. بعد میگه که حتی خبرنگارانی که رفته بودن تو خلیج که از این جنگ گزارش تهیه کنن، خبرای جنگ رو از طریق CNN میشنیدن و میدیدن. میگفت این چیزایی که تو CNN که ما اینجا نمیبینیم که کو جنگ، کجا ارتش عراق داره با ارتش آمریکا میجنگه. این خیلی تعبیرش خیلی قشنگه. میگه که همه زندگی ما حوزه های شبیه سازی شده، حتی نظرسنجی هامون، انتخابات هامون، داد و ستت هامون همه تخیلی است و از سنخ شبیه سازی است، و این یعنی فروپاشی واقعیت با خیال، آمیزش واقعیت با تخیل و غلبه تخیل بر واقعیت، اونطوری که صاحبان رسانه میخوان ما از مسائل برداشت کنیم و تفسیر بکنیم. میگه خلط واقعی و غیر واقعی با حق تقدم برای غیر واقعیت. میگه این نمونه گزارش دادن از جنگ عراق، این نمونه الگویی است برای کل اون چی که بر اقتصاد و فرهنگ ما و سیاست ما حاکمه. او خودش ازش تعبیر میکنه، این ژان بودریار ازش تعبیر میکنه، میگه ایدئولوژی دیزنی لند، والت دیزنی. والت دیزنی دیدید که همه چیز بر اساس کارتون و شبیه سازی و تصویر و تخیل. میگه این ایدئولوژی دیزنی لند در عالم سیاست و اقتصاد تکرار شده و همه چیز غیر واقعی است. تنها چیزی که در ذهن ها واقعیت داره، جملهش اینه، میگه تنها چیزی که در ذهن ها واقعیت دارد غیر واقعیت است. بعد میگه که سرباز امریکایی قدرت جنگیدن نداره به معنایی که در تاریخ ازش تعبیر به جنگ میکنن، که بگه من و تو میایم ریسک میکنم سر زندگیم. جنگ یعنی دیگه، یعنی من میام ریسک میکنم سر زندگیم، یا تو میکشی یا من. میگه سرباز امریکایی جرأت چنین جنگی رو نداره اصلا و هیچ وقت اینجوری نجنگیده. اینا میگه یه هیبت هالیوودی دارن که همین آرنولد و رمبو و رینگو و از این چیزا، اونو میسازن که تو ذهن همه مردم بگن ما مواظب باشیم، ما اینو یه نفری میام 2 میلیون نفر تونو میخوریم. بعد هیچ جایی هم که واقعا جنگ باشه حاضر نیستن ظاهر بشن. بعد ایشون مثال میزنه، بودریار فرانسوی، میگه که میگه یه نمونهش تو لبنان. میگه 20 سال قبل امریکا، ارتش امریکا و فرانسه رفتن تو لبنان، مستقر شدن که کار مقاومت لبنان و فلسطین تمام شه. بعد 2 تا عملیات استشهادی اونجا انجام شد، 2 تا شیعه لبنانی آمدن، یکیشون زد 250 تا آمریکایی رو کش با یه عملیات، یکیشون هم زد 130 تا فرانسوی رو کش. بودریار میگه پس فردا ارتش امریکا و فرانسه دست جمعی لبنان رو ترک کردن رفتن. میگه که جنگ تو لبنان، تازه اونم جنگ نبود، یه نفری، 2 تا شیعه، 2 تا آدم آمدن، 2 تا عرب آمدن، ترتیب کل 2 تا ارتش رو دادن. اونجا جنگ شد، شما وای نسودید 2 روز، حتی وسایل زرهیتون رو گذاشتید، بعد از 2-3 ماه آمدن بردن. بعد میگه چطور شده که در عرض 3 روز عراق رو میگیری؟ معلومه که جنگی نشده در عراق. اون رمبو برای همون فیلمایه، ولی تو واقعیت دیگه رمبو میزنه به چاک. خب خیلی ممنون و متشکرم.